بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره این بود که گفتیم کار به اخباری نداریم. آیا از مقدمات عقلی قطع به حکم شرعی حاصل می شود یا نمی شود؟ و اگرم حاصل بشود معتبر است یا معتبر نیست؟ حجت است یا حجت نیست؟ دیروز عرض کردیم که یحتمل که اونهایی که میگویند به غیر کتاب و سنت نمیشه اعتماد کرد، شاید مرادشون اینه ها که میخوان بگند که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسده و ما هم از این مصالح و مفاسد خبر نداریم، یا اگر مصالح و مفاسد و خبر داریم ولی از موانعش خبر نداریم. ولذا اگر من با عقل ناقص خودم مصلحتی را هم فهمیدم، نمیتونم بگویم اون واجبه. مفسده یا فهمیدم، نمیتونم بگم حرامه. مضافاً بر این مطلب، مضافاً بر این درسته که ما میگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و مصالح و مفاسد و عقل میفهمد، بلکه اولا عقل به صورت موجبه جزئیه میفهمه، نه موجبه کلیه. عقل که همه مسائل رو نمیفهمه، بعض مسائل رو میفهمه. ثانیا این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند ولی بعضی مواقع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام، بعضی مواقع در خود حکمه. بعضی وقتا مصلحت و مفسده اینه که مثلا میدونیم خدا فرموده سم نخورید، خب من میدونم که سم تو خود سم مفسده هست، اما یه چیزای دیگه رو خدای متعال فرموده حرامه، معلوم نیست که به خاطر اینکه اون کار مفسده داره. خود این دستور خدا، خود این دستور مصلحت و مفسده داره. یعنی گاهی مصالح و مفاسد در خود حکمه و اونی که عقل درک میکنه مصلحت و مفسده در متعلقه، اما عقل دیگه مصلحت و مفسده در حکمو که درک نمیکنه. این که از قدیم این مثال میزدن دیگه، میگفتن یک مولایی میخواد به بچهش که بعد از خودش این بشه ولی عهدش نمیدونم فلان، میخواد امر نهی کردن رو یاد بده. میگه به غلام بگو برو آب بیار. این آب کسی نمیخواد، فقط میخواد اینو یادش بده امر و نهی کردن. اینجا الان این که وقتی میگه برو آب بیار، آب مصلحتی ندارد. مصلحت تو چیه؟ تو همین گفتنه. اینه که دیگه عقل هیچ وقت درک نمیکنه. خب بلده، خب مفسدم، خب تو موارد تقیه دیگه میگه همش مصلحت، موارد تقیه، بابا تو موارد تقیه هست دیگه. پس گاهی مصالح و مفاسد در حکم و اونجایی که در حکم بود، عقل دیگه هیچ وقت اینو درک نمیکنه. شاید اخبارین اینو میخوان بگند. به هر حال حالا اخبارین اینو بگند یا نگند، این مطلب درستیه دیگه. و به عبارت دیگر، این که توی نهج البلاغه می‌فرماید که خداوند، همون اول نهج البلاغه است، خداوند پیغمبران را فرستاد لیسیروا لهم دفائن العقول. پیامبران آمدند تا دفائن، مدفون‌های عقول را درک بکنند یا آشکار بکنند و به مردم نشون بدن. به عبارت دیگر یه حجت باطنی داریم و یه حجت ظاهری، و حجت ظاهری که پیغمبران باشن مؤید اون حجت باطنیه. اینها حالا اسم نمیارم، ولی مثلا یه گروهی که اصلا خود همین فرمایش امیرالمومنین علیه السلام و ملاک کار خودشو قرار دادند و یه چیزایی درست کردند. بینی این حدیث اصلا معنیش این نیست که ما یک عقل دفاعینی داریم، یه عقل آشکار داریم و یک عقل دفاعینی، یعنی یه عقل مخفی، یه عقل پنهان. و پیغمبران اومدن علیهم السلام اومدند که اون عقل پنهان را آشکار کنند. این داره میفرماد دفاعن العقول، نه اینکه عقول مدفونه. عقول مدفونه نمیگه، میفرماید دفاعن العقول. دفاعن العقول یعنی مدفونهای عقل، نه یعنی عقل مدفون. معنیش اینه ها که یک عقل داریم و یه چیزهایی توی این عقل مدفونه، نه اینکه دو تا عقل داریم، یه عقل آشکار یه عقل مدفون. دفاعن العقول یعنی مدفونهای توی عقل، اینو داره میگه، نه اونجور که اونا معنا کردن. این راجع به مطلب اول. مطلب دوم اینه که مطلب دوم اینه که شاید اون کسانی که میگویند از راه مقدمات عقلی قطع حاصل نمیشود، شاید مرادشون اینه ها که یه روایاتی داریم که میفرماید که اینجور روایات خیلی هستا، حرامون علیکم ان تقولوا ما لم تسمعوه منا، حرام است بر شما چیزی رو بگویید که از ما نشنیدید. اگر که یه وقت عقل یه چیزی را بگوید و ما از ائمه اطهار علیهم السلام نشنیده باشیم، حرام بگوییم. یا مثلا روایات اینجوری که هم تو وسایل شیعه خیلی اینا رو نقل کرده، توی کفایم یک حدیثش رو نقل کرده که لو ان رجلا صام جمیع دهره قام لیله، شبها نماز بخونه، روزها همیشه روزه بگیره، و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره، اگر کسی یه عمر عبادت بکنه ولی ولایت ما را نداشته باشه، هیچ فایده برایش نخواهد داشت. شاید اینو میخوان بگن دا، یعنی میخواد بگه اگر یه چیزی را آدم با عقل به دست آورد ولی سراغ اهل بیت علیهم السلام نرفته بود، اون اعتبار نداره. احتمال داره اینو میخوان بگویند، ولی این روایات هم یه معنای خاصی داره دا. این روایات که میگه حرام است چیزی که از ما نشنیدید بگویید، یا اینکه اگر کسی عمرش هم نماز روزه بخونه ولی ولایت ما را نداشته باشه هیچ اعتبار نداره دا، اینا احتمالا یا منیش اینه که اینا میخواد ابو حنیفه را بگه، یعنی یک کسانی که در مقابل ائمه علیهم السلام تو کن درست کرده بودند، یا اینا میخواد بگه. سنیا را نمیگه دا، اونایی که در برابر ائمه دکونی درست کردند. یا اینکه این روایات میخواد بفرماید که حرام از چیزی رو که با قیاس، با استحسان، با مصالح مرسله، با سد ذرایه، با رأی، همون ابو حنیفه میگه اصحاب الرأی دیگه، حرام است، چیزی که از ما نشنیدید ولی با رأی و قیاس و استحسان به دست آورده حرام است، اینا رو بگویید. شبیه همون حدیث عبان و همون انگشت زن و سه تا بریدن و چهار تا بریدن و سه تا سی تا شطور چهار تا بیست تا شطور، اون حدیث ها. احتمال دیگرم اینه که ببینید این حرفو که نمیشه کسی اینجوری بزنه، متاسفانه و متاسفانه الانم این خاطر همین جنگ غزه هم این مسئله الان خیلی مطرح، همین اشتباه معنا کردن این احادیث خیلی متاسفانه ضرر داره میزنه به ما تو همین مسئله غزه. این روایت که میگوید اگر کسی عمرش نماز و روزه و حج و صدقه اما ولایت ما را نداشته باشه هیچ ارزش نداره و فلان، اینا معنیش این نیست که سنی ها جهنم میروند، معنی این حدیث این نیست، معنیش این نیست که یعنی اینا ثواب هیچی ندارند. این روایاتو اینجوری باید معنا کنیم، بهشت مراتب داره، درجات داره، تو بعضی روایات هست، تو بله روایات ذیل سوره مؤمنون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، ذیل این آیه روایاتی هست که بهشت 100 مرتبه داره، 100 درجه داره، هر درجه با درجه دیگر چقدر فاصله، صد تو ذیل این آیه هست. یه چیزی فردوسه، یه چیزی جنت الخلده، یه چیزی دار السلامه، یه چیزی جنته، یه چیزی عدنه، اینا با هم متفاوته. اونی که میگوین اگر کسی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه بوی بهشتن به مشامش نمیخوره، اون فردوس رو میگوید. بوی فردوس به مشام کسی که ولایت امیرالمومنین نداره نمیرسد، اما فردوسا نه جنتا ممکنه بهشتن برود. خیلی خوب، اونی که ولایت امیرالمومنین نداره اون بالاترین مرتبه است، اما مثلا ورزالی سنی جاهل قاصره، جاهل قاصر میره جهنم یا میره بهشت؟ اکثر اینا میرن بهش یا میرن جهنم؟ حال من فرض رو میگم، به فرض اگر واسه شما همیشه میگه اگه یکی خدا رو هم قبول نداره اما جاهل قاصر بود بهش میره یا نمیره؟ اگه خدا رو قبول نداره میره دیگه. اینا مراتب مختلف رو داره میگه، خب اونم که قطعا میرن دیگه مجانی. مگه پیغمبر نفرمود اکثر و اهل جنه البول؟ حالا به خاطر چه عملی حالا خودشون بپرسید. حالا چه ربطی داره این حرف؟ خب پس ببینید احتمالاً این روایتی که میفرماید هر کی ولایت امیرالمومنین نداره این یا داره ثواب را میگوید نه اینکه عملشون باطله. بحث ما اینجا که میگیم که قطع حاصل از مقدمات غیر کتاب و سنت، بحث ما درباره اینه که این یقینش درسته یا اشتباه، این یقینش رو باید طبقش عمل کنه یا نه، این محل بحث ماست. بحث ما سر این نیست که ثوابش میدن یا نمیدن، اون حدیث بحثش درباره اینه که ثواب نداره، بحث ما اینجا درباره چیه که عملش درسته یا باطل. گاهی یه عمل درسته ثوابم نداره، ولذا این بحث رو باید با هم تفکیک کرد. به عبارت دیگه می شود ادعا کرد که خدای متعال یه احکامی داره، احکام واقعی، اما اینجوری نیست که این احکام از هر طریقی به هر کسی برسد اون حکم فعلی می شود. اینجوری نیست. ممکنه خدای متعال بفرماد این حکم واقعی رو اگر از این طریق فهمیدی فعلیه، اگر از طریق دیگه فهمیدی فعلی نیست. مثلا خدای متعال بفرماید که احکام من را اگر از امام صادق سلام الله علیه شنیدی حجت عملم بکن. همون حکم را این واقعه را از زبان ابو حنیفه شنیدی اعتبار نداره. این میشه. شاهدشم اینه که مثلا تو بعضی روایات میفرماید که به ابو حنیفه ها ما ورثک الله من الکتاب حرفا. ابو حنیفه یه حرف قرآن رو بلد نیست. یعنی واقعا بلد نیست یا بلده؟ ابو حنیفه که سواد داشته که. این که ما ورثک الله من الکتاب حرفا یعنی اون حرف قرآن اگه از زبان امام صادق باشه درسته، از زبان کسی باشه نادرسته. این دقیقا شبیه این سا که مثلا تو بحثای اعتقادی میگن که اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه بگوید لا اله الا الله درسته، من و شما هزار بارم که بگیم لا اله الا الله این درست نیست. بعدم که میگیم لا اله الا الله بعدش هم باید بگیم استغفرالله این چه حرفاییه که من زدم. اون چی که امیر المؤمنین میگوید درسته، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. یعنی اگر که حضرت علی گفت لا اله الا الله منم گفتم لا اله الا الله، اون درسته این نادرسته، چون بنده مخلص خداست. قرآنم میگوید اون چی که بنده مخلص بگوید درسته، فقط هم اون درسته، کسی گفت نادرسته. شاید این روایات منیش این باشه. به عبارت دیگر اگر که یک حکم واقعی را از زبان غیر امام شنیدیم اعتبار ندارد، از زبان امام شنیدیم اعتبار دارد. شاید اینو میخوان بگن. حالا یکی دوتا مثال میخواستم عرض کنم بره. مثال چند تا داره، مثالش انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علیه محمد.